أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. گرچه همه آیات الهی نور است و جزء جوامع الکلمه است، ولی بعضی از آیات نسبت به آیات دیگر جامعیت بیشتری دارد. این که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اوتی تو جوامع الکلم، مصداق بارز اون جوامع الکلم خود قرآن کریم است. و قرآن کریم دو کار اساسی دارد، یکی برای بیان اینکه آدم و آدم را کی آفرید، توحید چیست، دوم اینکه موحد چیست. اون قسمت اول به معارف برمیگردد، این قسمت دوم به عارف برمیگردد. قرآن کریم یک پیام اصلیش آن است که بگوید جهان را کی ساخت، مبدأ پیدایش جهان چیست، اسما و حسنای او چیست، پایان جهان چیست، این کارها را کی کرد، برای چی کرد و مانند، که تبیین معارف الهی است. دوم برای پرورش عارف است که موحد را بپروراند، مؤمن را بسازد، انسان کامل را بسازد. بقیه بحث ها زیر مجموعه این دوتا اصل است. پس اصل اول این که التوحید ما هو، اصل دوم این که الموحد من هو. قرآن جز این دو بیان کار دیگری ندارد، بقیه زیر مجموعه همین است. اگر اسماء و حسنا را ذکر میکند، اونا بیان اوصاف ذات اقدس اله است. اگر معاد و مواقف معاد و بهشت و جهنم و حساب و کتاب و تطایر کتاب و میزان و کوثر و امثال ذلک را یاد میکند، یا بازگشت به خداییست که هو الاخر است. غیر از هو الاول و الاخر چیزی در عالم نیست. خداست و کار او، خداست و وصف او، خداست و اسم و نسم او. این مال بخش اول. بخش دوم اینه که انسان وظیفه‌اش چیست. انسان خلیفه خداست، کمال انسان در نیل به مبدأ است، قرب به مبدأ است و مانند او. این دو عنصر اصلی قرآن کریم است، یکی بیان این که التوحیدو ما هو، دومی که الموحدو من هو. مطلب بعدی آن است که هیچ کتابی به اندازه قرآن کریم درباره معرفت نفس، تهذیب نفس، تزکیه نفس سخن نگفت. به در بین کتابهایی که در این قرن اخیر نوشته شده، در این عصر اخیر نوشته شده، هیچ کتابی به اندازه تفسیر شریف المیزان درباره نفس سخنی نگفته است. شما اگر بحث‌های المیزان را در باب نفس جمع‌بندی کنید، شاید دو سه جلد المیزان باشد، چون هیچ کاری مهمتر از تهذیب نفس نیست. نه ما مسئولیتی غیر از این داریم، نه از ما ساخته است و نه راه غیر از اینه. روح موجود است، روح مجرد است، رابطه روح با بدن چیست، رابطه روح با عالم مثال چیست، رابطه روح با عالم عقل چیست، رابطه روح با عالم اله چیست، رابطه روح با بهشت و جهنم چیست. این کارهایی که ما میکنیم چه اثری در روح دارد، آیا اعراضن روح را تغییر میدهند یا تغییر نمیدهند و مانند آن، اینا مهمترین کار ماست. و هر کسی این راه را شناخت و تجد به جایی میرسد و نجات پیدا میکنه. وگرنه همه بحث ها و درس ها که به این اصل کلی بر نگردد، به بیرون پرداختن است نه به درون. مثل کسی که درون خانش دارد سوت میکند، ویران میشود، این بیرون را مرتب تعمیر میکند. شما اگر مسئله نفس را با اون ابعاد گوناگونی که قرآن کریم جمع‌بندی کردش برداری کنید، موضوعهای کنار هم بگذارید، بعد به المیزان مراجع کنید، استخراج کنید، ببینید 4-5 جلد المیزان را این مسئله نفس تشکیل میده. خود قرآن کریم که بهترین منبع است برای اینکه پیام خودش را برساند، می فهمد من دو تا پیام دارم، بقیه به همین دو تا پیام برمیگرده. یکی یعلم هم الکتاب و الحکمه، یکی یزکیه. اون یعلم هم الکتاب و الحکمه به اون معارف برمیگرده، اون یزکیه به انسان سازی و مؤمن پروری برمیگرده. در حقیقت یکی بیان این است که معارف الهی چیست، یکی بیان این که انسان کامل چیست و مؤمن چیست. تفسیرهای دیگر از تبیان مرحوم شیخ طوسی رضوان الله گرفته تا مجمل بیان امیر اسلام رضوان الله بعد به تفسیرهای دیگران در ذیل این آیه مبارکه یک صفحه یا دو صفحه، گاهی نصف صفحه، گاهی ثلث صفحه بحث کرده. حد اکثر ممکن است 3-4 صفحه بحث کرده باشه. اما بحثایی که نظیر المنار و امثال ذلک دارن یا حتی مجمل بیان دارد، اگر یه مقداری درباره این آیه بحث کردن، این است که رابطه این آیه با امر معروف نهی از منکر چیست. برای اینکه آیه میفرماید که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر دیگران گمراه شدند، گمراهی دیگران به هدایت شما آسیب نمیرسند، شما فکر خودتون باشید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر شما هدایت یافتید، ضلالت دیگران حال شما زیان بار نیست. عده به این آیه تمسک کردن راحت طلبان که امر معروف و نهی از منکر و امثال ذلک واجب نیست، همون موعظه کافی است. چون موعظه سخنرانی کردن بر این زمین حرف زدن یا چیز نوشتن خیلی سهل المعون است، کلیه گویی. اما یک کسی که بیراه میرود انسان به او اعتراض بکند، نقد بکند، این کار هر کسی نیست. ما خیال بکنیم امر معروف یعنی سخنرانی کردن، منبر رفتن، موعظه کردن، اینا اون ترشحات امر معروف است. این اون نیست. امر معروف غیر از وعظ است، امر فرمان است. به کسی که بد بکنه این گروش بگیره، این کار کار هر کسی نیست. این سخنرانی ها چون خیلی آسان است، چیز نوشتن چون خیلی آسان است، موعظه چون خیلی آسان است، به صورت کلی بر رو به فاجر گوش میده. اما امر فرمان است. تعبیر امام راهب یه وقتی رسوان راهب تو همین مسجد اعظم بحث امر معروف که در میشادن گفتن اگر کسی خلاف میکند و دیگری به عنوان برادر مؤمن امر معروف کرد و نهی از منکر کرد و این شخص حرف او را گوش نداد، دو تا معصیت کرد. یکی معصیت خدا کرد، یکی که این فرمان را گوش نداد. انسان یه همچه قدرتی دارد، آمر میشود و اطاعت امرم واجب است. بر تقدیر امر معروف غیر از موعظه است. اون ترشحات ریز امر معروف میخورد به این سخنرانی ها و به این موعظه ها. این سخنرانی ها اینا تعلیم است. تعلیم غیر از امر معروف نهی از منکر است. چون این مسئله خیلی مهم است و آیه هم میگوید که اگر کسی گمراه شد، گمراهی او به هدایت شما آسیب نمیرساند، دستمایه و دستاویزی بود برای رفق طلبان. آمدن به این آیه توسل کردن، گفتن به این که ما بیش از این تکلیف نداریم. همین که ماه رمضان و محرم منبر میریم یا چیز می‌نویسیم کافی است. اینا تعلیم است، نه امر معروف نهی از منکر. اینا جزء یعلمهم الکتاب و الحکمة است. امر معروف جزء یزکیهم است. فرمان است، جلوی بدی را گرفتن است. خلاصه مبارزه است. نایه می‌خواد. و چون یه همچین چیزی رو ممکن بود یه عده‌ای سوء استفاده کنن، در زمان خود صحابه هم همینطور درگیری بود. ادیه گفتن نه، ما از خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شهیدیم که فرمود امر کنید این آیه را به حضرت عرضه کردن. حضرت فرمود آیه پیامش این نیست، امر معروف کنید، نهی از منکر کنید. البته اگر رسیدید به کسی که موجه به نفس است، شوه متعا دارد، حرفتون رو گوش نمیدهد، اونجا البته امر معروف را شما لازم نیست. این همان است که کتاب های فقهی آمده که اگر شما احتمال تاثیر نمیدید، میدید هیچ اثر ندارد، البته اون وقت واجب نیست، اون یه راه دیگری باید طی کنه. خب پس اگر یه مقدار بحثی شده است حتی در تبیان مرحوم شیخ طوسی، بعد در مجموع بیان یا به المنار میرسید یا به تفسیرات دیگه میرسید، اگر یه مختصر بحثی هستی که یک صفحه یا نصف صفحه یا دو صفحه بحث است در باره همین مسئله است که آیا این آیه دلیل بر عدم وجوب امر معروف است یا نه، این به همون لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم بحث کردن. اما یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، این جمله اولا این بحث نکردن. سیدنا استاد رضوان الله چون اون بحث دوم رو خیلی ها کردن و خیلی عمیق و علمی هم نبود و با چند سطر میشد او رو جمع‌بندی کنی، همین کار کردن. اما بیش از 30 صفحه درباره همین جمله اولا بحث کردن، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، جمعاً 35 صفحه بحث کردن. شاید دو صفحهش کمتر بیشتر یا کمتر مربوط به همین لا یضرکم من ضل اهدیتم باشد، اما بیش از 30 صفحهش مال همین جمله اولاست. تقریبا 9 صفحه بحث قرآنی کردن درباره همین جمله اول، 9 صفحه بحث روایی کردن درباره این بحث جمله اول، این شده 18 صفحه. در حدود 14 صفحه هم بحث‌های علمی تلفیقی و متفرقه کردن درباره مسئله تهذیب نفس. راست این است که شما این ایام جا دارد که روی دو نکته رو در این زمینه میزان رو محور را بدید، روش خوب مطالعه کنید. یکی اون بُعد علمی قضیه است، یکی اون بُعد معرفتی و تزکیه و اساس کار ماست. تا ما خودمون رو نسازیم هرگز قدرت ساختن جامعه را نخواهیم داشت. خب در حدود 6 سال قبل در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا صلوات الله و سلام علیه، تابستان که بحث تفسیری بود، سوره مبارکه 8 اونجا مباحثه شد. در سوره مبارکه 8 این آیه کریمه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و انتظروا نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خیر المتعملون ولا تكونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون، اون هم جزء این سوره 8 است. به مناسبت اینکه اون سوره ما را به مراقبت و محاسبت دعوت میکند، فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و انتظروا نفس ما قدمت لغد، هر کسی نگاه کند برای فرداش چی فراهم کرده است، قیامت به قدر نزدیک است که در حد فرداست. بعد هم فرمود به این که مانند کسانی نباشه که خدا را فراموش کردن، به خدا اونها را انسان کرد، اونا بیاد همه چیز هستن فقط خودشون را فراموش کردن. این دوتا آیه چون بار عمیقی دارد، در شرح اون دوتا آیه از همه این آیه محل بحث سوره مائده کمک گرفته شد و نوع بحث های المیزان اونجا مطرح شد. اگر آیه خواستن نوارهاش هست، ولی حیف اون میاد که الان بعد گذشت 6 سال ما خودم حضور ذهن نداریم کنجا چی بحث کردیم، ولی مسئله مهمی که این آیه ما رو به دعوت بکند برو ما ارجاع بدیم به اون چی که در سوره مبارکه 8 بحث شده است. اگر البته نواری اون بحث ها در خدمت آیون باشد برو مطالعه فرمید و کمک میکنه، ولی این باعث نمیشد که در اینجا بحث مخصوص نکنیم. خلاصه آماده باشید به خواست خدا برای بحث محسود درباره نفس. مهم اولین مطلب آن است که ذات اقدس اله انسان را مسافر می داند. انسان مثل سنگ نیست که یه جایی باشد، اگر دیگری او را جا به جا کرد که حرکت می کند وگر نه ساکن است. این طور نیست، گرچه کل عالم در حرکت است، ولی به حسب مثال و به حسب حس یک که سنگ جا افتاده است تا کسی او رو جا به جا نکند جا به جا نمی شود. انسان این چنین نیست، انسان مثل یه نهر روانیه، انسان مسافر است. اصل مسافر بودن را ذات اقدس اله در سوره مبارکه انشقاق مشخص کرده است. همون یا ایها الانسان، حالا چه مسلمان چه کافر، چه موحد چه ملحد، خطاب به یا ایها الذین آمنو نیست، خطاب به انسان است. یا ایها الانسان انک کادهون ارا ربک کدحن فملاقی. کاده یعنی کسی که با تلاش و کوشش راه را طی میکنه. چون از این طرف همود لقد خلقنا الانسان فی کبد، اون که انسان را ساخت همود من او را زیبا ساختم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اما این انسانی که در احسن تقویم ساخته شد و به صورت زیبای خلق شده است، برو بلال حبشی باشد خیلی خوب آفریده شد، این همیشه در رنج است، هیچگاه آرام نمیگیرد. با لام قسم زیکت همون قسم یاد میکنم که من انسان به تو رنج ساختم. یک کسی خیال میکند انسان باشد تو عالم زندگی کند و رنج نداشته باشد یه حوثی بی جاییست، منطور رنج ها فرق میکنند. یک مشکل علمی، بعضی مشکل مالی دارم، بعضی مشکل خانوادگی دارم، بعضی مشکل کسبی دارم، بعضی مشکل سیاسی دارم. هر کسی به یک مشکلی مبتلاست تا ساخته بشود. خدا قسم یاد کرد که من انسان را در مکابده، در رنج قرار دادم. این لامش لام قسم است. لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد همین این عضوی از اعضای دستگاه گوارش است، اما کبد یعنی رنج، درد. انسان تو این درد با ساخته بشود تا به جایی برسد. پس کسی خیال بکند که مثلا فرون گروه راحتن ما راحت نیستیم، این چنین نیست. لقد خلقنا الانسان فی کبد. چه بهتر که انسان این مکابده و رنج را در راه صحیح صرف بکند. یه وقتی کسی بارکشی میکند برای اینکه سنگ را جابجا بکند، یه وقت بارکشی میکند برای اینکه گوهری را جابجا بکند، خب چه بهتر که انسان جز یک گروه بارکشان گروه دوم باشد. کسی در عالم نیست که بارکشی نکند و تو رنج نباشد. فبود لقد خلقنا الانسان فی کبد، خب چه بهتر که انسان رنجش رو در راه صحیح مصرف کند. بله اون که هست، نه اونا بخواست خود تو بحثای بعدی میاد، اون سیرورت هست که فوق سیر است. سیرورت هم باز دو مقطع دارد، یکی سیرورت الالله هست، یکی سیرورت اللهی. یکی به سمت اله متحول شدن است، یکی الهی شدن است، گرچه اله شدن مستحیل است عقلا و نقلا. این چهار امر از هم جدا بشود، یکی سیر الالله هست که یقینی، یکی سیرورت الهی است که حق است، یکی سیرورت الالله است مرحله دوم، یکی سیرورت الهی است مرحله سوم. این حق است. یکی سیرورت الله است که مستحیل است عقلا و نقلا. اله شدن مستحیل است عقلا و نقلا. الهی و متعله شدن حق است عقلا و نقلا. اونا تو بحثای پایانی خواهد آمد. خب بنابراین کسی خیال بکند راحت است، اون که عالم و آدم را آفرید اینجا جای راحتی نیست. قسم یاد کرد خدا و من اصدق من الله قیلا، که همه در زحمت هم. ولی یه عده زحمتشون در این است که همارگونه بار میکشن، هم بلو توراته هم بلن بیحملوها، یا مسئله که مسئله کلب. یه وقت نه پیغمبرگونه رنج میکشد، امامگونه رنج میشد که معارفی بیندوزد و با خود ببرد. پس یا ایها الانسان انک کادح الی ربک، تا اونجا در زحمتی، از اون به بعد اگر خوب رفتی راحتی، اگر بردنت اول درد مضاعفت شروع می شود. بالاخره یا می روی یا می برن، کسی آرام نیست. اگر کسی خود مائل بود راه را می رود، نشد او را می برن. فرمود یا ایها الانسان انک کادح، تو سوره مبارکه انشقاق، الی ربک کدحا فملاقیه. حالا اگر مؤمن بودی با جمال حق با رحمت حق ملاقات میکنی، وجوه یومئذ ناظرتون الی ربها ناظره. اگر خدای ناکرده کسی ملحد بود که وجوه یومئذ باصرتون کذا و کذا، اینها کسانی هم که اولین روز رنج مضاعفشون شروع میشود. رضایت عرب سلاب در بارونها فرمود به این که این گروه نامه اعمالشون رو به دست چپ میدن، چون در همون آیه 6 سوره انشقاق به بعد این چین آمده است: یا ایها الانسان انک کادح الی، تا اونجا میروی ربک، وسط هرگز نمیستی، بعد هم ملاقات میکنی خدا را. فاما من اوتی کتابه به یمینی فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهلی مسرورا، و اما من اوتی کتابه وراء ظهری فسوف یدعو ثبورا و یصلی سعیرا انه کان فی اهله مسرورا انه ظن اللیل یحول بلا ان ربه کان به بصیرا. پس همه به لقای حق می روند، منتها بعضی ها ملاقات رحمت حق و جمال حق نصیب اونها می شود، برخی ملاقات جلال حق و قهر حق نصیبشون می شود. یه عده در عین حال که کورن یوم القیامت اعما کورن و هیچ جار نمی بینند، فقط جهنم رو می بینند، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. همین کورها، چطور کورها هیچ چیز نمیبینن، این همه نعم در قیامت هست نمیبینن، فقط جهنم رو بودن. مگه در دنیا این همه مراکز مذهب و کتابهای دینی بود نمیدیدن، فقط فساد رو میدیدن. این همه آثار بهشت در دنیا بود هیچ کدام رو نمیدیدن، فقط به طرف فساد و معصیت حرکت میکردن. در قیامت هم این همه نعم هست هیچ چیز نمیبینن، کورن، فقط جهنم رو میبینن. ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا. این چنین است، اون چی که در نهار انسان است اون روز ظهور میکنه. خب یه کسی که این همه مراکز مذهب است اونجا نمیرود، اونجا رو نمیبیند، به طرف فساد میرود، این واقعا کور است دیگر. این نهار لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، چشم ظاهریشون کور نیست، اما اون چشمی که باید ببیند نمیبیند. و در قیامت چون این اسرار و سریرها ظهور میکند، اینا هیچی که از این نعم را نمیشنوند نمیبینند، اونا اصلا شامشون بسته است. کسی که سمون بکن اونبیان فهم لا یعقلون باشد اونجا شامل استم هست. خب بنابراین هیچ کس نیست که ملاقات خدا نرود. کورها هم میروند منتها قهر خدا را در جهنم میبینند. کسانی که بصیر و بینا هستند مهر خدا را در رحمت و بهشت میبینند. این اولین مسئله. اگر بخواهید به این بحثای عادی اکتفا بکنید ضرر کردید. خلاصه همین بحثای معمولی میشه رسائل مکاسب در میاد یا مثل اسفار و اشارات و شفا در میاد. اگر بخواید واقعا خودمون رو بسازیم جامعه رو بسازیم با دروش علمان و عملا کار بکنیم. این فصل اول، روی این فصل اول اگر شما پیش برداری کنید آیات فراوانیست که به انسان میگه تو مسافری تو تا لقای خدا نرسید نمیستی، اونجا دارالقراره. بالاخره این بفر رو الالله، این دارالفراره، دنیا دارالفراره، بعد برزخ دارالفراره، در صحنه وسیع قیامت دارالفراره. بالاخره انسان یا بهش یا جهنم، اونجا میشه دارالقرار. یا میروی یا میبرن، چه رفتیم چه بهتر، نرفتیم میبرن. بالاخره این فصل اول که انسان مسافر است و پایان سفرم لقاء الله است و این لقاء الله یا به مهر و بهشت منتهی میشود یا به قهر و جهنم منتهی میشود. این فصل اول. آیات فراوان را زیر مجموعه این که پیش برداری کنید مشخص می شود که چندین آیه بر این زمین است. لازمه این فصل اول فصل دوم است که آیات فراوانی او را بربردارن و این است که مسافرت راه طلب می کند. خب اگر راه نباشد که سفر نیست. آیات فراوانی است که این فصل دوم را تعمیم می کند که راه وجود دارد. گاهی می فرماید صراط، گاهی می فرماید سبیل. صراط سبیل گفتن خب نشانه راه است. این یه بخش از آیات. گاهی میفرماید عجله که در مقابلش تعن نیست. عجله در قرآن آمده. عجله وصف متحرک است دیگر. اگر کسی کار نکند و تلاش و کوشش نداشته باشد این نه تعنی دارد نه شتاب. عجله و تعنی اینا وصف متحرک است. این متحرک یا تندرو است یا کندرو. اگر این تندی و کندی را به متحرک نسبت دادن میشه عجله و تعنی و کامل انسانو عجولا. این دو بخش از آیه. بخش سوم سرعت و بط است. سرعت و بط وصف حرکت است نه وصف متحرک. فرق سرعت و بط با تعنی و عجله آن است که عجله وصف متحرک است اما سرعت وصف حرکت. آیاتی که در بسار او را مغفرت من رب بکن یا مسابقه بگذارید سابقو، سرعت و مسابقه، تو مسابقه بعد از سرعت است و سرعت هم فرع بر حرکت است. تا حرکت نباشد سرعت نیست، تا سرعت نباشد هم سبقت نیست. اون آیات در طول هم است. البته فعلا اون که بحث ما ارتباط دارد آیات سرعت است که سرعت نشانه حرکت است، پس حرکت در کار است. پس صراط و سبیل گفتن که در قرآن فراوان آمده است. صراط مستقیم سبیل الله و امثال ذلک نشانه آن است که حرکت هست. عجله گفتن نشانه آن است که حرکت هست، در مقابلش تعنی. سرعت گفتن نشانه حرکت است، در مقابل بود. زلالت و هدایت نشانه آن است که راهی است به ربنده. این راه فی نفسه یا مستقیم است یا معوج. این را آیات قرآن کریم دارد که این صراط مستقیم است و قرآن راهی نشون میدهد که غیر ذی عوج است. این غیر ذی عوج را تو بحث غیر ذی ضر ملاحظه فرمودید که یه وقت راه مستقیم است که تخلف و اختلافی در اون است، یه وقت معوج است. معوج یعنی راه کج. این راهی که معوج است دو جوره. یه وقتی می شود اون رو اصلاح کرد، ترمیم کرد، اون فراز و نشیبش را، تک و چالش را، یادی و نقصش را تو ترمیم کرد، این میشه راه معوج. یه وقتی راهی است که قابل اصلاح نیست، این رو میگن ذی‌عوج. در آیات قرآن کریم فرمود اصلا این ذی‌عوج نیست، غیر ذی‌عوج است. چون سلب آمده است، این سلب هر گونه اعوجاج را از قرآن برمی‌دارد. این کتاب غیر ذی‌عوج است. به هیچ وجه نمیشد او رو کج کرد. این کتاب رو نمیشد کج کرد. این راه مستقیم. خب همون اون غیر ذی‌ضر درباره اثبات است. میگه غیر ذی‌ضر است. این غیر ذی‌عوج پیام سلبی دارد. یعنی هر گونه ایوج اعوجاج را نفی میکند. برای اینکه حالا بعد روشن میشود که این اعوجاج از کی در میاد. اما یبغون ها عوجا، اونا میخوان کج کنن، مگر ما چیز کجی نیاوردیم؟ اینا قرآن کج نکردن. اگر راه عادی باشه، این راه عادی ممکنه کسی سنگ بوش بذاره، جایی رو آب ببنده، جایی رو تپه کنه، جایی رو چاله کنه، یه رو معوج کنه. اما اگر چیرون چه یک راهی بود که دست احدی رو نرسید، این قابل کم و زیاد کردن نیست. اگر بخواد کسی کم و زیاد کنه، متحرک رو کم و زیاد میکنه. یبغونه های وجا، نه اینکه راه را کم و زیاد بکنه. ها اینه. خب برای دیگه آیات یه فصلی رو باز رو بازه دیگر. بله بله نه این رو نداره. چرا؟ به هیچ نه قرینه آیات دیگر به هیچ نه اعوجاج درون نیست. چرا؟ با اینکه کسی بخواد این رو کج و کوله کنه، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، خودش میخواد کج و کوله کنه، بعد آزاده. لذا یبغونه ها اعوجا، اونی که تو درون خودش او رو کج میکنه، نه این راه رو. خب پس آیات سوره انشقاق نشون میده انسان مسافر است. اون فصل قبلی، فصل بعدی این است که راه وجود دارد. از تعبیر به سرعت و بعد، از تعبیر به تعنی و عجله، از تعبیر به دلالت به هدایت که الان اخیرا اشاره شده است، این نشون میدهد که راه وجود دارد. چرا؟ برای اگر راه نباشد، نه دلالتی هست نه هدایتی. هدایت مال کجاست؟ مال جایی که راه باشه، به مقصد برسه، بین راه و مقصد راه بند و رهزنی نباشه، سالک راه شناس باشه و این راه را طی کنه، میگن هدایت. زلالت کجاست؟ چون زلالت عدم ملکه همین هدایت است. یعنی راه هست، مقصد و مقصود هست، راه زن و راه بند نیست، ولی رونده اشتباه کرده، بیجا رفته. این بزرگ راه که انسان را به مقصد میرساند، هیچ مشکلی تو این بزرگ راه ها نیست. حالا کسی راه بلد نبود و پیاده رو رفت و جاده خاکی رفت و گم شد، او تقصیر خودشه، او میگن زال. پس زلالت که در مقابلش هدایت است، هدایت که در مقابل زلالت است، نشون میده یه راهی هست. اگر راه نباشد نه هدایت است نه زلالت. بله اونم همین لغت است دیگه. لغت گم شده است. مالی که آدم گم شد یا مطلع است دیگه گم شده نیست، یا مطلع نیست میگن زال. اون زلالت در مقابل اطلاع است، زلالت در مقابل وجدان است. اگر لغته رو میگن زاله، شما انشاد زاله نکنید در مسجد، اون زاله در مقابل مورد اطلاع و مورد یافت امثال زالک است. اما زلالت در مقابل هدایت و هدایت در مقابل زلالت، این مال راه است. وگرنه هدایتی هم که در مقابل زلالت نباشد، اون نشون نمیده راه در کار هست. خب اگر زلالت در مقابل هدایت و هدایت در مقابل زلالت نشانه این که راه است، پس همیشه مقصدی است. مطلب دیگر است که فرق بین هدایت و زلالت از یک سوی و قوایت از سوی دیگر این است که انسان قاوی غیر از انسان زال است. قاوی یعنی بی هدف، قوایت یعنی هدف گم کرده بی هدف، زال یعنی هدف دارد راه را گم کرده. یه وقت انسان نمیداند کجاییست، یه وقت میداند کجاییست، نمیداند کدوم راه برود. بعضی اصلا نمیدانند کجا باید بروند، بعضی میدانند مسلمانند، موحدند، خدا را قبول دارند، قیامت را قبول دارند، مثل راه را گم کردند. به جای اینکه راه های صحیح را طی کنند، راه های باطل را طی میکنند، خیال میکنند اونها راه هست. پس یه وقت انسان راه را گم میکند، یه وقتی هدف را گم میکند. اگر هدف را گم شد میشه قاوی بی هدف، اگر راه را گم کرد میشود زال. وزان زلالت در مقابل قوایت این است، وزان نفع و ضر در مقابل خیر و شر است. خیر و شر نسبت به هدف سنجیده میشود، نفع و ضر نسبت به طریق سنجیده میشود. اگر یه وقتی گفتن این خوب است یا گفتن این بد است، یعنی این مقصد رواست اون مقصد روا نیست. اگر گفتن این سودمند است، سوال میکنن برای چی سودمند است؟ یا گفتن این زیانبار است، میپرسند برای چی زیانبار است؟ نفع و ضرر مال طریق است، خیر و شر مال هدف. خب نفع و ضرر در قرآن زیاد است، اما چی به حال شما ضرر دارد، چی به حال شما نفع دارد؟ یکی از آیاتی که مسئله ضرر را مطرح کرده است همین آیات لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. آیات دیگری دارد که نفت را تعیین کرده است که این برای شما نافع است، به شما بهره میدهد. خب نفت مال راه است بالاخره. خب پس این فصل که زیر مجموعه فراوانی دارد نشون میدهد که راهی هست. اینها آسونه، یعنی رسیدن به اینجاها آسونه، چون که دیگر مفسران هم رسیدن، اما از اون به بعد سخت است. اونی که این راه کجاست؟ ما در سفرهای عادی یک متحرک داریم، یک راه داریم، یک مقصد. اگر کسی عازم زیارت اعطا مقدس است، خودش متحرک است. این فاصله های مثلا قم تا مشهد یا قم تا کربلا این راه است. اون رسیدن به اون اعطا مقدس و زیارت اون ذوات مطهر علیه السلام این هدف است. سالک است و مسلک است و مقصد و مقصود. این راه مشخص. ما در سیر انسانیمون سالک مشخصه که ماییم، مقصد و مقصودم مشخص است که لقاء الله است، اما راه کجاست؟ این راه کجاست؟ راه یاد گرفتن است که این مقدمه راه است. نه راه، راه بیرون رب ماست، یعنی تو آسمان زمینه، این که راه نیست. نماز راه است، نماز یک واجب تکلیفی است، نماز چه راه نیست. روزه راه است، روزه یک وجوب اعتباری و تکلیفی دارد. ایناست که تو رساله ها نوشتن، تو کتاب های فقهی نوشتن. راه کجاست؟ هر که شما و ما بیشتر میگردیم بیریم در درون ما، اگر راه نباشد بیرون برای ما راه نیست. اون که به خدا معتقد است و نماز میخواند دارد راه میرود. اون که به خدا معتقد است و روزه میگیرد دارد راه میرود. اون که به خدا معتقد است و واجب ها را عمل میکند، او سالک است، در سیر و سلوک است. اون که حرام را ترک میکند در سیر و سلوک است. قهرن راه که مسلک است با سالک یکی میشود. راه بیرون از ما نیست، راه تو کتاب ها نیست، راه تو حوزه نیست، راه تو درس و بحث نیست. اینا مقدمه راه است که ما راه را طی کنیم. وگرنه خب الان ما فهمیدیم نماز واجب است، اینکه راه نشود. وقتی شروع کردیم به نماز خوندن، این شروع به راه رفتن است. فهمیدیم روزه واجب است، اینکه راه نیست. وقتی شروع کردیم به روزه گرفتن، این راه رفتن است. پس راه از خود مسالک شروع می شود. پس مسلک و سالک می شود یکی، راه و رونده می شود یکی. این در خودش دارد سیر می کند. این از ذات اقدس الهی فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. می خواهد مقصد برسید، مواظب خودتون باشید. مثل این که به هر راننده میگن آقا اگر می خواهد به مقصد برسی درست این راه رو برو، این اتوبان دیگه، از اینجا جدا نشو. از این جدا شدی به جاده خاکی رسیدی سقوط میکن. یا ایها الذین آمنوا علیکم، این اسم است منکر، یعنی الزموا انفسکم. این انفسکم منصوب است، مفعول است برای اون فعل محذوف. علیکم اسمی است معنی فعل. فیکه و منکه از اینها اسم فعل نمیسازن که بوی خودی میدن، اما الیکه، علیکه، دونکه، للیکه، یا به تعبیر بعضی ها امامکه، خلفکه، اینا اسم فعل است. اگه یه اتومبیل به سرعت دارد میاد به انسان بیخبر است، میگن آقا جلو تو بپا، جلو جلو، امامکه، امامکه. یا یک گزندی از پشت سر حمله کرده است، میگن خلفکه، خلفکه. یا اگر کسی رسیده به کرانه دریا، نمیدارد اینجا دریاست، میگن دریا، دریا، یعنی بعد نفسکه عن البحر. اسد، اسد، الاغرب، الاغرب، الحیه، الحیه. تا بگن بعد نفسکه عن الحیه اون میزند. اینجا همه را حس میکنه، میگن مار مار، بگن بعد نفسکه عن الحیه. تا این کلمات را ادبی بگوین اون مار زد، میگن مار مار. این اینجا تا آدم غفلت بکند این مسلک رو از دست میده و به فکری بیرون. مدیا ایوها الذین آمنوا علیکم انفسه. نه بله درست هم هست، ولایت هست. امام اگر ما که معتقدیم هست امیر سلام الله علیه امام است، یعنی اون که بیرون از ذات ماست امام است، یا تولی او امامت است، تولی او امامت است، یعنی او آدم خلیفت الله است. خب بیشه سودی به حال ما داره؟ هو بر خودش است، چه مشکلی بر ما حل میکنند؟ اعتقاد ما به ولایت و امامت و رهبری اونها، این تولی بر ما راه است، وگرنه او راه است، بر خودش راه است، چه سودی به حال ما داره؟ اعتقاد به این که او ولی ماست، ما مولا علیه او هستیم، به دنبال او باید حرکت کنیم، این تولی برای ما صراط است. خب وجود مقدس امام سلام الله علیه او برای من راه است،
چیری من میتوانم به او بلغا الله برسم تا به درون من راه رو پیدا نکنم؟ اعتقاد به امامت او، اعتقاد به ولایت او، پیروی دستور او، این میشه سراغ. خب این چی فهمون؟ یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی مردم مواظب خودتون باشید. اگر مواظب خودتون بودید سر راهید، اگر مواظب خود نبودید راه را ول کردید. خب هر کسی هر سمت آدم بره بیراه هست دیگر، مشغول درس و بحث باشه، مشغول چیز نوشتن باشه، مشغول کارهای دیگر باشه، همین که خود را ول کرد مشغول بیرون خود شد سقوطه. مثل کسی این بزرگ راه را ول کرد، راه را ول کرد، حالا بیراه ها داره میرد، حالا داره میرود، خب بدود، بالاخره بی جا میرود، بیرون از اتوبان میرود. لذا اینجاست که ذل من تدعون الا ایاهو، هر چی که غیر خدا باشه انسان طلب بکنه میبینه گم شده، چیزی نیست. فرمود کسانی که کفر و اعمال هم که سراب بقیه، بقیه یعنی اون افق باز، میدان میابان باز که در اون کرانه های افق انسان خیال میکنه آب وجود دارد، چنین چیزی رو میگن قا بقیه، قا سفسف بقیه. فرمود که سراب بقیه که یحسبه الظمآن ماء، اونگاه به دون چون تشنه است و این آب نما را آب میبیند، به سرعت به دنبال این حرکت میکند. وقتی آمد دو مطلب بر او روشن میشود: ازا جاءه لم یجده شیئا، میبینه هیچی نیست، نفرمود وجده لا شیء، چون عدم تحت وجدان قرار نمیگیرد، فرمود لم یجده شیئا. اما یه چیزی دیگر هم اونجا برش کشف میشود: و وجده الله عنده فوفاه حسابه، اونجا معلوم شد کار به دست دیگری و راه برگشتم ندارد، مگه تمام نیروها را در این راه صرف کرده است، تمام اعضا خرد شده دیگه، راه برای قدرت در رفتن نداره. از اون به بعد میفهمد چشمه جای دیگه است، کوثر جای دیگه است، این به دنبال تکاثر میگشت. خب بنابراین اونجا میشود ذل من تدعون الا ایاهو. از این جهت فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی الزموا انفسکم، از اینجا تکون نخورید. از اینجا تکون نخوردن لازمش این است که تمام خاطرات رو کنترل کنند، تمام عقاید را، تمام اخلاق را، تمام نیتها را کنترل کنند، هم بخشای علمی و دانشش را کنترل کند، هم بخشای گرایش و عملش را کنترل کند، که اینجا بیگانه راه پیدا نکند. چون اگر بیگانه راه پیدا کرد صاحبخانه را بیرون می کند و اسیر می گیرد. تمام تلاش شیطان اینه که تو این درون بیاید و صاحبخانه را بیرون کند و اسیر بگیرد. ای کاش در جنگ جهاد اکبر که انسان با شیطان می جنگد، اگر خدا ناکرده شکست خود، ای کاش شیطان او رو می کشت. چنین کادم که نمی کشد که، اگر می کشت کادم راحت بود که. او اسیر می گیرد و دیگه تا ندارد. قیامت هم انسان در اسارت شیطان است، برای اینکه کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الی عذاب السعیر. قیامت هم در تحت امامت شیطان وارد جهنم می شود دیگر، بل نمی کند که رها نمی کند که، آدم اسیر می گیرد. و این که در بیانات نوران از دمی سلام الله علیه احمد از کم من عقل اسیر تحت هوان امیر اینه. خب اگر آدم در جنگ با شیطان کشتی می شد و نابود می شد، خب راحت بود، بالاخره راحت بود، یعنی عذاب ادامه نداشت. ولی شیطان هرگز انسان را نمی کشد، فقط اسیر می گیرد. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمین.